سوزم من، تو چیستی که نسوزانی؟ بهل کتاب بشود ای دوست هر آن چه قصد شدن دارد. دوباره بیرق مجنون را دلم به شوق می افرازد، دوباره عشق در این صحرا هوای خیمه زدن دارد. زنی چنین که توی بیشک شکوه و روح دگر بخشد به آن تصور دیرینه که دل ز معنی زن دارد. مگر به صافی گیسویت هوای خیش به پالایم در این قفس که نفس در وی همیشه طعم لجن دارد. این یکی از شاهکاراشه. یه دونم همین بیت رو از منزوی بخونم که مرا آتش صدا کن تا بسوزانم سرا پایت، مرا باران صلا ده تا ببارم بر آتش هایت. از حال به حال و از وضع به وضع میفته در عشق معشوقش. حالا همیشه وقتی به سراغ همچین مفاهیمی میگم، انداشتم آقای حکیمانی میگفتم بهترین نمونهاش در شعر شهرام شیدایی هست. ببینید چجور دیده قضیه رو، چقدر عجیب دیده. میگه که قسمت آخری از یک شعرش رو میخونم، میگه که از دست های من بیرون رفته ایم، از چشم های من و همه چیز این خاک را کاویده ایم. ما به همراه آب و باد و خاک و آتش به این سیاره تبعید شده ایم و اینجا زیباترین جا برای تنهایی است. درخشانه، واقعا واقعا درخشان و عجیبه. یه جای دیگه باز دوباره شهرام شیدایی میگه که روزی که امروز خواهد بود همینجا جمع خواهیم شد، یک حریق کوچک از خاک و خورشید و خدا روی واژه دوست داشتن خواهد افتاد و آتش فاصله را از زمان خواهد رو بود. منم را به آتش خواهم کشید که یک کلام به خورشید بماند که یک لحظه به خداوند. اینم شعر از شاعر فقیدمون آقای شهرام شیدایی عزیز. پوریا پلیکان رو میخوندم، خیلی اونم دیده خیلی قشنگی داره پوریا بعضی موقع ها به بعضی مفاهیم، دیدش خیلی اجتماعی و یه وقتایی دغدغه منده. امروز شاعر با واژه ها چه میکند جز تلاشی برای به بند کشیدن سطرها؟ قسم به انتحار، قسم به پوستی که میسوزد و مچاله میشود، قسم به کارگرانی که از لوله های نفت حلق‌آویز شده اند. آتش همیشه مهربان نیست و من این سطرها را با تنابی به بند کشیده ام که از دور گلوی کارگران باز کرده ام. این هم اشاره به اون اتفاقی که اون سال در آبادان افتاد داره. و میگم خوبه که شاعر زمانه خودش باشه، یعنی همینجوری مثلا وای نسته که ببینه آیا چه اتفاقی میفته، من اگر بنویسم چطور منتشرش کنم نکنم. به هر حال نوشتن کار شاعره و زیست شاعران اینه که یک چنین اتفاقات غم‌انگیز رو حتما بنویسه و تا جایی که حالا ممکنه تو شبکه‌های اجتماعی تو این ور اون ور منتشر کنه که رد و اثری در ادبیات هم از این وقایع باشه، مثل همین واقعه مثلا به آتش کشیده شدن یا در حقیقت آتش گرفتن پلاسکو که دیدیم. خیلی هم راجبش هم رمان نوشته شد و هم شعر و همه چیز. قبلا هم در این برنامه تو راجبش صحبت کردیم،
فیلم سینمایی هم ساخته شد.
بله بله، فیلم سینمایی چهار استانبول.
خیلی متشکرم. خیلی دوست داشتم درباره ادبیات داستانی امروز هم صحبت بکنیم، نویسندگانی که بخشی از نگاهشون یا بخشی از قصه شون آتش هم هست. حالا
آتش مجال بدون دوده نادر ابراهیمی یاد من میفته.
آره اون هم حالا نگاه بیشتر اسم تمثیلیه دیگه.
بله بله.
ولی مثل اون دو تا اثری که از ادبیات جهان اشاره کردن،
فارنهایت و فرهودیت،
خیلی اونجا مسئله حیاتی و اساسیه و اصلا قصه انگار درباره آتشه دیگه.
درست.
و آتش خیلی نقش مهمی داره. خیلی متشکرم. سپاس از سعید زار محمدی عزیز که با ما همراه بود و میخواستم یه شعری انتخاب بکنم. خب فرصتمون خیلی کمه، اما دیگه با این شعرهایی که سعید خوند برنامه رو به ختامش برسونیم. فقط چند سطری از شعر اخوان رو بخونم که گفت: وای بر من همچنان می سوزد این آتش، آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان، و آنچه دارم منظر و ایوان. من به دستان پر از تاول این طرف را می کنم خاموش، و از لهی به آن روم از هوش. زندگر سو شعله برخیزد به گردش دود، تا سحرگاهان که می داند که بود من شود نابود. خفتند این مهربان همسایگانم شاد در بستر، صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر. وای آیا هیچ سر بر می کنند از خواب، مهربان همسایگانم از پی امداد. سوزدم این آتش بنیاد بیدادگر بنیاد، می کنم فریاد ای فریاد ای فریاد. شب خوش بدرود.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتوانید با ما در ارتباط باشید با این دو شماره: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
سید عزیز ما خوب به مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب اللهه. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ای حزب الله رو بر اون واقعی سدسن نسول الله.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت‌ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است. دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004 شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرده. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
انتخابات ریاسیه و وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی‌ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری‌های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماه‌های پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان، مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان، دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی، به داخل نوار غزه بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می‌کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بود. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدمربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
گفتگوی من با من, با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، که بگوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
گاهی به خودم نهیب میزنم که فلان این فرصت رو دریاب، وقت رو غنیمت بدون، بلند شو تا هستی به داد خودت برس. گاهی به خودم میگم آخه دریغت نمیاد با این همه نعمت خدا داده، این همه روز و شب و سر کردی، امروزات رو به فردا رسوندی، به رغم رزق مقسوم دویدی، هر صدی، اون وقت تو این همه شب و روزت نشد یه بار یه شب رو به قبله بشینی و بیدار بمونی، نماز بخونی و نیاز ببری. به خودم میگم و گفتم بارها که چند ده مرتبه، چند صد مرتبه کارت از نازکی به موی رسید، کلی بار از همه عالم و آدم نومید شدی، از همه بریدی و رفتی کس کردی یه گوشه و ملتمسانه حق رو صدا زدی، خدا رو خوندی، از جمالش، از رحمت عامش کمک طلبیدی، و چه بسیار بار که رها شدی از غم و الم، که نه، چه بسیار بار که به داد دلت رسید و به دست عنایت دستگیرت شد تا اون مو پاره نشه، تا تو نشکنی، وانمونی، نریزی، نبازی. بارهای بار میگم و گفتم بخورم که من هر چی دارم از او دارم، از مهربانی و کرمش، که اون چه دارم هیچ کدومش داشته من، حاصل سعی و تلاش من نیست، نه تعارف و تکلفی نیست، من مستحق هیچ کدوم از این داشته ها نبودم و نیستم، که خودم رو لایق و قابل نمیدونم، اما او که رحمان و رحیمه این همه رو به من ناقابل عطا فرمود، نامم داد و اعتبارم بخشید، سکه کلامم رو رایج کرد، اون وقت من به بیشرمی از هر درد که عبور کردم او را از یاد بردم، رها که شدم فراموش کردم، به غفلت برگشتم و به غفلت عمر گذروندم. اون وقت حالا تو این ساعت و ثانیه، تو این دقیقه که مهیای خوابی دوبارم، از خودم رو پنهان میکنم به خجالت که تو آینه وجدانم مقابل شدم با من، منی که با همه نیازش حق ناشناس و سپاسگزار نبوده و سپاسگزار نیست. که مگه میشه تو این همه سال از عمر یه شب رو که نه، حتی بل چند ساعتی از یه شب رو رو به حق نیاورده باشی و نیاز به حضرتش نبرده باشی. یه شب نشسته باشی و خالصانه بی خواست و هوای دنیا شکر کنی و عبادتی به جا بیاری. دریغه، خیلی حسرته، خیلی. خیلی که آدم تو این روزگار سپنجی برای کوچکترین و بیقدرترین چیزها، برای بیقیمتترین خواسته هاش ساعتها وقت گذاشته باشه و اون وقت اون چه نیازشه رو ندیده باشه و نخونده باشه و به غفلت ازش عبور کرده باشه. دریغه، خواسته که بزرگترا، دلپاکترا، صافترا، صافیترا گفتن تو نیاز بردن شب نعمت هاست. فواید بی حسابی واسش نقل شده، آثار زیادی برشمردن که اینا همه حاصل شب بیداری و تهجده. از قول اون شاعر بشنو در خاصیت ذکر حق در خلوت شب، برخیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. باید یادم باشه که فرصت همیشه نیست، باید بدونم که توفیق همیشه رفیق راه نیست، که همیشه نمیشه خواست و حرکت کرد. باید یادم باشه و تکرار کنم با خودم، تذکر بدم به خودم که فلانی یادت باشه، همیشه زود دیر میشه. شما غیر منید، شما با خودتون، با خدای خودتون، با دلتون صافتر و صادقترین. شما رو به خدا واسه من و همه مثل منا دعا کنید.
Thank you.